بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث در فصل دوم از مرحله اولای کلیات مباحث وجود بود. در این فصل موضوع بحث راجع به اشتراک معنوی وجود بود. در جلسه قبل ما سه برهان اقامه کردیم بر اینکه وجود مشترک معنوی است، یعنی به یک معنای واحد بر جمیع کائنات و موجودات هستی صدق می کند، چه واجب باشند، چه ممکن باشند، چه جوهر باشند، چه عرض باشند، چه علت باشند، چه معلول باشند. در مقابل نظریه اشاعره بود که قائل بودند به اشتراک لفظی وجود نسبت به تک تک موضوعاتی که وجود بر اونها حمل می شود، می گفتند وجود یک معنای خاص همان موضوع داره غیر از معنایی که بر موضوع دیگر حمل میشه. یا گروهی دیگر از حکما و متکلمین قائل شدن به اشتراک معنوی بین ممکنات، گفتن وجود در ممکنات یک معنا داره، اما اشتراک لفظی بین واجب و ممکن در واجب یک معنای دیگر دارد، در ممکن معنای دیگر. پس اینها نوعی دیگر از اشتراک لفظی رو قائل شدند. از جمله این آقایون جناب ذوق المتألهین محقق دوانیه که حالا بعداً در مباحث اصالت وجود به نظریه ایشون خواهیم پرداخت. ایشون می‌فرمود که وجود در واجب به معنای اصیل و حقیقی خودش هست، در ممکنات موجود به معنای منسوب الی وجود هست. غیر از موجودی که در واجب اطلاق میشه، موجود در واجب به معنای خود وجوده، در ممکن به معنای منسوب الی وجوده. به هر حال خواهیم رسید، توضیح خواهیم داد. خب پس دو گروه هستند که قائلن به اشتراک لفظی معنای وجود، لفظ وجود. یک گروه قائل هستند به این که وجود در تک تک موضوعات خودش معنایی غیر از موضوع دیگر دارد، چه اون موضوع واجب باشه چه ممکن باشه، حتی در ممکنات هم به یک معنا نیست. این نظریه قائلینش اشاعره هستند. گروه دومی که قائل به اشتراک لفظی هستند، گروهی هستن که میگن در ممکنات اشتراک لفظی نیست، در ممکنات اشتراک معنویه، به یک معنا صدق میکند بر جمیع ممکنات، اما بین الواجب و الممکن اشتراک لفظی است، در واجب به معنایی است، در ممکن به معنای دیگر. خب حالا چرا اینها قائل شدن به اشتراک لفظی بین واجب و ممکن؟ گفتن در واجب یه معناست، در ممکن یه معنای دیگر است. اینها از لزوم سنخیت بین واجب و ممکن، بین علت و معلول ترس داشتن. یعنی برای اجتناب از این که نکند شباهتی بین واجب و ممکن، بین علت و معلول به وجود بیاد، برای اجتناب از این شباهت اومدن گفتن آقا معانی که کل الفاظ نه فقط اختصاص به وجود داشته باشه، هر لفظی که در واجب به کار می رود معنا و مفهومش غیر از معنا و مفهوم همون لفظه در صورتی که درباره ممکنات به کار برده بشه. مثلا لفظ علیم، عالم، قادر، قدیر، خبیر در واجب وقتی به کار میره یه معنایی داره، در ممکنات وقتی به کار میره یک مفهوم دیگه ای داره. اصلا لفظ موجودون هم همینطوره، وقتی در واجب به کار میره به یه معناست، وقتی در ممکنات به کار میره به یه معنای دیگه است. حذرن من لزوم سنخیت بین الواجبه و الممکن. چرا این حرف میزنیم؟ لعجل اون که سنخیت و شباهت بین واجب و ممکن لازم نیاید، چون خداوند لیسه کمثلهی شی. اگر گفتی به همون معنایی که خدا موجود هست، به همون مفهوم، به همون معنا انسان هم موجود هست، خب بین انسان و خدا شباهت لازم میاد دیگه، نمیتونه بگی لیسه کمثلهی شی. یا اینها میخواستند از لزوم سنخیت بین علت و معلول اجتناب کنند، اهم از این که اون علت واجب باشه یا اون علت ممکن باشه. میگفتن علت مطلقا هر معنایی که در او استعمال میشه باید غیر از معنایی باشد که در معلولش استعمال میشه. اگر معنای موجودون درباره علت استعمال میشه، این معنای موجودون باید غیر از معنایی باشد که در معلولش استعمال میشه. اگر معنای عالمون درباره علت استعمال میشه، باید مفهوم و معنایش غیر از مفهوم و معنای عالمونی باشه که درباره معلولش به کار برده میشه. چرا؟ چون باید بین علت و معلول شباهتی نباشد، سنخیتی نباشد. حالا چه اینکه اون علت واجب الوجود باشه، چون علت یک علتی باشد که ممکن الوجوده، فرقی نمی کنه. مطلقاً چه علت واجب باشه چه علت ممکن باشه، باید بین اون علت و معلول خودش مشابهت در معنا نبوده باشد. بنابراین نتیجه گرفتن پس باید لفظ موجودونی که درباره علت به کار برده میشه با لفظ موجودونی که درباره معلول به کار برده میشه به یک معنا نباشن، چون علت واجب الوجود باشه، چون علت ممکن الوجود باشه. لذا گفتن در اینجا اثبات میشود که لفظ موجودون حتی در ممکنات هم مشترک لفظی است، نه فقط بین واجب و ممکن مشترک لفظیه، بلکه حتی در ممکنات هم مشترک لفظیه. چرا؟ چون نظام علت و معلول در ممکنات هم جاریست، در ممکنات هم ما علت داریم معلول داریم. موجودونی که در مورد یک ممکن الوجودی گفته می شود که علت ممکن الوجود دیگر است، باید به یه معنا باشه. اون موجودون در ممکن الوجودی که معلول اینه باید یه معنای دیگه داشته باشه، به یک معنا نباشه، تا بین علت و معلول سنخیت و مشابهت لازم نیاید. خب این استدلال این آقایی. حالا نقطه مغالطه و خطایی که در این استدلال هست کجاست؟ نقطه مغالطه اینه که اولا مشابهت بین ممکنات، اینکه دو تا ممکن الوجود با هم مشابهت داشته باشن هیچ محظوری نداره، هیچ اشکالی نداره. چه دلیلی داریم بر بطلان مشابهت بین دو تا ممکن الوجود؟ این اول. پس بین ممکنات شما دلیلی ندارید بر عدم مشابهت، پس اشتراک معنوی بین ممکنات هیچ مانعی نداره، اشتراک لفظی هم بین ممکنات هیچ برهانی برش نداره. اما بین واجب و ممکن شما میخواهید سنخیت بین واجب و ممکن رو انکار کنید، بگید بین واجب و ممکن سنخیت نباید باشه تا مشابهت پیش نیاد. خب در اینجا خطای شما در اینه که اولا معنا و مفهوم سنخیت بین علت و معلول، سنخیت بین واجب و ممکن رو درک نکردید. سنخیت به دو مفهوم میاد، یک مفهوم سنخیت باطله، یک مفهومش صحیحه. اون مفهوم اول که باطله، سنخیت به معنی مشابهت، مشابهت بین واجب و ممکن آقا باطل است. اما سنخیت به معنای دومش صحیحه، بین واجب و ممکن، بین علت و معلول باید سنخیت باشد به معنای دوم. معنای دوم چیه؟ معنای دوم سنخیت به معنی مناسبه است، یعنی باید بین علت و معلول مناسبت باشه. یعنی چی مناسبت باشه؟ یعنی باید علت یک کمالی داشته باشد که صدور معلول از اون علت به مناسبت اون کمالی که علت داره واقع شده باشه. مثلا اگر شما میبینی یه کارخانه ایست، این کارخانه فرض کنید کارخانه ذوب آهنه، این کارخانه ذوب آهن باید از یک علتی صادر شده باشه، سازنده این کارخانه باید یه علتی باشه که عالم باشد، علم داشته باشه، درسته؟ تا بتونه این کارخانه رو مهندسی کنه. خب حالا باید عالم باشه به چه علمی؟ به علمی که صدور این کارخانه از او مناسبت داشته باشه. مثلا اگر سازنده کارخانه ذوب آهن، مهندس کارخانه ذوب آهن عالم باشد اما به علم نحو، نه به علم مهندسی کارخانه، عالم به علم نحو ایشون، عالم به علم عروض است، عالم به علم ادبیات شعر است، یک عالم ادبیه، یا عالم فقیه، عالم به علم فقه هست. خب اما هیچ علمی از هندسه و مهندسی و ساختمان سازی کارخانه و اصول سازی و اینها اصلا هیچ علمی نداره در این زمینه آقا، هیچ. آیا ممکن است این معلول از یه همچین عالمی از یه همچین سازندهی که عالم فقط به علم نحوه، عالم به علم عروض و ادب و شعر، عالم به علم فقه و هیچ علمی به هندسه و مهندسی کارخانه نداره، آیا ممکنه از یه همچین سازنده ای صادر شده باشه این کارخانه؟ هرگز. چرا؟ چون کمالی که مناسبت داشته باشه با صدور این معلول در اون علت وجود نداره. باید در علت کمالی وجود داشته باشد که مناسبت داشته باشه اون کمال با صدور معلول. اینجا مناسبت بین علت و معلول لازمه، نه مشابهت. هرگز بین اون آقای مهندسی که عالم به علم هندسه است مشابهتی با این کارخانه وجود نداره. او عالمه، دارای نفس مجرده، دارای علم، فهم، شعور. این کارخانه جسم ماده است، نفس مجرد نداره، فهم و شعور نداره. اصلا چه مشابهتی بین این و اون هست؟ هیچ مشابهتی نیست. اما مناسبت بین علت و معلول حتما هست. خب آقایان متکلمین، شما فرمایش حکما رو درست درک نکردید. حکما که گفتند بین علت و معلول باید سنخیت باشد، مقصودشون مشابهت نبوده، بلکه مقصودشون مناسبت بوده. سنخیت به معنای دوم، ای به معنی المناسبه، صحیحه، هیچ اشکالی نداره. و بین خدا و ممکنات هم هیچ اشکالی نداره، باید در وجود واجب الوجود کمالاتی باشه که مناسبت داشته باشه با صدور این معلولات از اون کمال. این به معنای مشابهت بین خدا و مخلوقات نیست. پس این جواب اول به آقایان متکلمین که شما مفهوم سنخیت رو اشتباه درک کردید. مفهوم سنخیت بین واجب و ممکن، بین علت معلول مشابهت نیست، بلکه مناسبته. مناسبت هم هیچ محظوری نداره. جواب دوم این است که بزرگواران، آقایان متکلمین، این که قرآن می‌فرماید لیس کمثله شیء، هیچ مثل و مانندی برای خدا نیست، نفی مشابهت می‌کند در مصداق معانی و مفاهیم، نه در اصل خود مفهوم. یعنی مصداق مفهوم موجودون در ذات خداوند یه مصداقیه که اون مصداق هیچ مشابهتی با مصداق مفهوم موجودون در ذات شما، در ذات شمای انسانها، شمای ملائکه، شمای اجنه، شمای حیوانات، شمای ممکنات، شمای مخلوقات، بین مصداق اون مفهوم در وجود خدا و مصداق همین مفهوم در وجود شما هیچ مشابهتی نیست. مشابهت بین مصداق ها نیست، بلکه مفهوم مفهوم واحده. مفهوم موجودان در خدا همه مفهوم موجودان در ما هم صدق میکنه، اما مصداق موجودان در خدا یک وجودی است قائم به ذات، غنی به ذات، مستقل، واجب الوجود. اما مصداق همون مفهوم موجودان در من ممکن الوجود یک وجودی است فقیر، عین تعلق، عین فقر، عین حاجت، عین وابستگی، عین نیاز و ممکن الوجود. هیچ چیزی از خودم ندارم، هیچ استقلالی از خودم ندارم. خب این مصداق چه شباهتی داره با اون مصداق؟ هیچ شباهتی نداره. ولی مفهوم موجودان سر جاشه. مفهوم موجودان بین این دو تا مشترک معنایی است. یه معنا میده اما یه مصداق نداره، یک جور مصداق نداره. بین مصداق‌هاشون نفی شباهت میشه، نه بین مفهوم‌هاشون. لیس کمثله شیء نفی شباهت میکنه بین مصداق‌های وجود خدا و وجود مخلوقات، نه نفی شباهت بین مفهوم وجود در خدا و مفهوم وجود در مخلوقات. مفهوم وجود واحده، در بین هر دوتاشون یکیه مفهوم وجود، ولی مصداق‌هاش شبیه هم نیستن. پس مغالطه دوم شما اینه که بین نفی شباهت کردن در مصادیق خلط کردید با نفی شباهت در مفاهیم. خیال کردید چون مصداقهای مفهوم وجود در خدا و مخلوقات شبیه هم نیستن، پس مفهومهاشون هم شبیه هم نباید باشن. نخیر، مفهومها شبیه هم هستن، ولی مصداق‌ها شبیه هم نیستن، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. خب این دو تا جوابی که ما دادیم در کلمات جناب علامه نیامده است. جناب علامه علی الله مقامه الشریف یه پاسخ دیگه میدن که وقتی اضافه میشه به این دو تا پاسخ ما میشود پاسخ سوم. حالا عبارت رو یه مقداری میخونیم بعد وارد پاسخ سوم از استدلال متکلمین میشیم که در کلام علامه علی الله مقامه الشریف وارد شده است. و القائلون به اشتراک لفظی بین الاشیاء او بین الواجبه و الممکن، قائلین به اشتراک لفظی وجود، به اشتراکهی، ضمیر اشتراکهی میخوره به وجود، قائلین به اشتراک لفظی وجود بین الاشیاء، یعنی همه اشیاء، چه واجبات چه ممکنات، اونا که گفتن حتی تو ممکنات هم مشترک لفظیه. او بین الواجب و ممکن، یا قائلین به اشتراک لفظی وجود بین واجب و ممکن. گفتن فقط بین واجب و ممکن دوتا معنای مختلف داره، اما تو خود ممکنات مشترک معنوی است، یک معنای واحد داره. اونایی که قائل شدن به این قول، یعنی این دو دسته از قائلین به اشتراک لفظی، گفتیم قائلین به اشتراک لفظی دو گروه هن. هر دو گروه رو علامه اینجا داره بیان می‌فرماید. انما ذهبوا الی، این است و جز این نیست که اینها ذهاب کردند به سوی این قول، قول به اشتراک لفظی، حذرا من لزوم السنخیت بین العلت و المعلول مطلقا او بین الواجبه و ممکن، لاجل فرار کردن و حذر کردن از لزوم سنخیت بین علت و معلول مطلقا، یعنی چه این که اون علت واجب باشه چه اون علت ممکن باشه. گفتن بین مطلق علت، چون علت ممکن الوجود باشه چه واجب الوجود باشه، با معلول خودش نباید سنخیتی وجود داشته باشه. بنابراین چه در ممکنات چه در واجب، در معنای وجود نباید اشتراکی وجود داشته باشه. اشتراکش اشتراک معنوی نباید باشه، اشتراک فقط در لفظه. معنایی که در وجود علت میاد غیر از معنایی که در وجود معلول میاد، چون علت ممکن باشه چون علت واجب باشه. او بین الواجب و ممکن، یا اینا میخواستن حذر کنن از لزوم سنخیت بین واجب و ممکن. خب حذر از لزوم سنخیت بین علت و معلول مطلقا نتیجه میدهد چه چیز را؟ اشتراک لفظی بین اشیاء را، چه اشیاء واجب باشن چه ممکن باشن. حذر از لزوم سنخیت بین واجب و ممکن نتیجه میدهد چه چیز را؟ نتیجه میدهد اشتراک لفظی را بین خصوص واجب الوجود و ممکن الوجود. یعنی اشتراک لفظی بین خود ممکنات رو دیگه نتیجه نمیده. این نکته رو باید دقت داشته باشید در عبارت. خب ما دو تا دلیل آوردیم، گفتیم آقا جان اولا سنخیت بین ممکن و ممکن هیچ اشکالی نداره و سنخیت بین علت و معلول به معنای مشابهت بین ممکن و ممکن هیچ اشکالی نداره، ولی سنخیتی که بین علت و معلول گفته شده به معنای مشابهت اصلا نیست. سنخیتی که گفته شده به معنای مناسبته، چون علت ممکن باشه چون علت واجب باشه و مناسبت بین علت و معلول هیچ اشکالی نداره. این جواب اول ما بود. جواب دوم این بود، مشابهتی که بین واجب و ممکن مردود است و باطل است مشابهت مصداقیه نه مشابهت مفهومی. شما بین مشابهت مصداقی و مشابهت مفهومی خلط کردی. این دوتا جواب. حالا جواب سوم و رد می شود. جواب سوم علامه می فرماید. خب رد میشه این استدلال اونها به انهو یستلزم تعطیل العقول عن المعرفه. می فرماید این حرف شما که میگید مفهوم موجودون بین واجب الوجود و ممکن الوجود متفاوته، مستلزم است تعطیل شدن عقلها را از معرفت خدا. شما دارید عقل را از معرفت خدا تعطیل میکنید. توضیح استدلال. جناب علامه می فرماید که یک جمله شرطیه میگه، میفرمان که مقدمه اول، فَإِنَّا اِذَا قُلْنَا الْوَاجِبُ مَوْجُودٌ، ما وقتی که میگیم واجب تعالی موجود است از دو حال خارج نیست، یا این است که ما هیچ مفهومی را از این عبارت نفهمیدیم، یا این شق اول، یا این است که یه معنایی رو از این عبارت فهمیده ایم، یه مفهومی رو از این عبارت فهمیده ایم. شق دوم. پس بنابراین مقدمه اول استدلال ما یک منفصله حقیقی است. وقتی ما میگیم الواجب و موجودون، یا این است که هیچ مفهومی را نمیفهمیم از موجودیت واجب، یا این است که مفهومی را میفهمیم. درست. مقدمه دوم. شق اول باطل است. اینجا بگید هیچ معنایی رو نمیفهمیم، باطل است. چرا باطل است؟ چون اولا خلاف اون وجدان ماست. شما بلوجدان وقتی میگیم خدا هست یه چیزی رو میفهمیم، اینطور نیستش که هیچی نفهمیم. و همچنین مستلزم تعطیل عقل از معرفت خدا میشه. اگه بگیم ما هیچی نمیفهمیم، پس ما هیچ معرفتی به خدا پیدا نکردیم، هیچ معرفت عقلانی به خدا نداریم و این هم باطل. میمونه شق دوم. شق دوم چی بود؟ وارد مقدمه سوم میشیم. شق دوم این است که مقدمه سوم ما این است که شق دوم این بود که بگیم ما یه معنایی رو از این جمله که میگیم واجب موجود است میفهمیم. خب حالا میریم سراغ اون معنا. اون معنایی که میفهمیم یا همین مفهوم موجودون است که در جمله الانسان و موجودون میگیم، خب اون وقت میشه مشترک معنوی. وجود میشه مشترک معنوی بین واجب و انسان، بین خدا و انسان به یک معنا به کار برده میشه. یا این است که اون مفهومی که شما فهمیده ای یه مفهوم دیگری است غیر از معنای موجودونی که در جمله انسان موجود است. درسته؟ از این دوال که خارجی نیست. اگر شق اول گفتی مقدمه چهارو، اگر شق اول گفتی، گفتی همون معنایی که توی انسان موجود است میفهمیم، همون معنا رو تو خدا موجود است میفهمیم، نتیجه میدهد اشتراک معنوی را، و این خلف فرض شماست. فرض شما این بود که اشتراک لفظیه نه اشتراک معنوی. اگر شق دوم مقدمه چهارم رو پذیرفتی، یعنی گفتی یه مفهومی را میفهمیم که غیر از مفهوم انسان موجود است، از لفظ خدا موجود است یه معنای رو میفهمیم از موجود استش که غیر از معنای موجود استیست که تو جمله انسان موجود است. اگه اینو گفتی، خب لاجرم اون معنایی که غیر معنای موجودیت در الانسان و موجودون، باید اون معنا داخل در نقیض معنای موجودیت در جمله انسان موجودون باشه. چرا؟ به خاطر استحاله ارتفاع نقیزه. چون یا معنای موجودون همون مفهومی که تو انسان موجودون هست، اون معنای موجودون بر موجودون خدا صدق میکنه یا نقیزش صدق میکنه. اگر بگی نه این صدق میکنه نه نقیزش صدق میکنه، میشه ارتفاع نقیزه. ارتفاع نقیزه این هم محاله. و اگر گفتی معنای موجودونی که تو خدا هست همون معنای موجودونی که تو انسان هست نیست، پس باید نقیض اون معنای موجودونه در انسان باشه. نقیض اون معنای موجودونه در انسان عدمه، معدومیت، نیستیه. در این صورت تو وجود خدا را با نیستی یکی قرار دادی، در واقع اومدی خدا رو تنزیه کنی، خدا رو معدوم کردی، خدا رو کردی مصداق نقیض موجودون. درست شد؟ پس نتیجه این میشه این نظریه شما یا منتهی میشه به انکار وجود خدا یا منتهی میشه به انکار معرفت خدا، و هر دوتاش باطله. من یه بار دیگه به طور مختصر استدلال علامه طباطبایی علی الله مقامه رو عرض کنم. استدلال علامه وقتی شما میگی واجب تعالی موجود است، یا چیزی فهمیدی یا هیچی نفهمیدی. اگه چیزی نفهمیدی که عقلتو تعطیل کردی، این باطل. اگه چیزی فهمیدی، اون چیزی که فهمیدی یا همون مفهومی است که در جمله انسان موجودون میفهمی، یا باید نقیض اون مفهوم باشه، چون ارتفاع نقیضه محاله. اگه همون مفهومی باشه که در جمله انسان موجودان میفهمی، میشه اشتراک معنوی، یه اشتراک لفظی نیست، حالا خود. و اگر نقیض اون مفهومی باشه که در جمله انسان موجودان هست میفهمی، در واقع شما حکم کردی به معدومیت خدا، چون نقیض مفهوم موجودان تو الانسان موجودان نقیضش عدمه. در واقع شما وجود خدا رو انکار کردی، حکم به معدومیت خدا کردی. میگی خدا موجود است مساویست با خدا معدوم است، این هم اجتماع نقیضه، این هم اصلا انکار وجود خدا است. پس بنابراین این نظریه اشتراک لفظی منجر میشود یا به انکار معرفت خدا، یا منجر میشد به انکار وجود خدا، و هر دوتاش باطله. حالا عبارت رو عنایت بفرمایید. فانا اذا قلنا الواجب موجودون، ما وقتی که گفتیم واجب موجود است، فانکان المفهوم منه المعنى الذي يفهم من وجود الممکن، لازم الاشتراک المعنوی. اگر اون چه فهم می شود از این جمله واجب موجود است، المفهوم منه، ضمیر منه می خوره به جمله الواجب موجود است. اگر اون چه فهم می شود از این جمله المعنى الذي يفهم، همون معنایی باشد که فهم می شود از وجود ممکن، اونگاه لازم میاد اشتراک معنوی، که همون حرف ماست و حرف شما خلاف فرض شما با اثبات شد، خلق شد. و امکان المفهوم منه ما یقابله و هو مصداق و نقیزهی کان نفینده وجودهی تعالی انزالک. اگر آنچه فهم میشه از این جمله الواجب موجودون چیزی باشد که مقابل وجود ممکن است، ما یقابله و زمیره مفعولی یقابله میخوره به وجود ممکن. اگر اون چه فهم میشه از جمله واجب موجود است چیزی باشد که مقابل وجود ممکن است، و هو و اون چه که مقابل وجود ممکن است چیه؟ مصداق نقیض وجود ممکن است. باید مصداق نقیض وجود ممکن باشه، چون یا وجود ممکن در اونجا سر وجود مفهوم وجودها، نه خود ممکنیتش، توجه داشته باشید، مفهوم موجودیتش، نه مفهوم ممکنیتش. مفهوم موجودیتش یا صدق میکنه بر وجود خدا عیزن، یا اگر مفهوم موجودیتش صدق نکرد باید مفهوم نقیزش صدق بکنه دیگه، درست شد؟ چون ارتفاع نقیزه این ممکن نیست. پس اگر اون چه فهم میشود از جمله واجب موجود است معنایی باشد که ما یقابله، چیزی باشد که مقابل مفهوم وجود ممکن باشد، مفهوم خود وجودش نه ممکنیتش، مقابل مفهوم وجود باشه، و هو مصداق نقیزهی، و اون مقابل مصداق نقیز مفهوم وجود خواهد بود، یعنی مصداق عدم خواهد بود. کان نفیاً لوجودهی، این نفی وجود خداست، تعالی عن ذلک، خدای متعال متعالیست از نفی، متعالیست از این که مصداق عدم قرار بگیره، درست؟ بل لم یفهم منه شیء، شق دیگر، این است که بگی شما آقا هیچ معنای از این فهمیده نمیشه. پس ببین علامه سه تا شرک کرد، میگه یا معنا میفهمی و اون معنا همون معناییه که توی انسان موجود است، ممکن موجود است، میگه میشه اشتراک معنا، یا معنا میفهمی اون معنایی که میفهمی نقیض معنای وجودی است که جمله انسان موجود است، ممکن موجود است، میفهمی، این میشه نفی وجود خدا. یا این است که اصلا هیچ معنایی نمیفهمی و الان یفهم منه شیئون، و اگر فهم نشود از این جمله خدا موجود است، واجب موجود است، هیچی فهم نشه. کان تعطیلا للعقل عن المعرفه، این تعطیل عقل است از معرفت، و هو خلاف ما نجده من انفسنا بالضروره، و این خلاف اون چیزی است که میابیم در نفس خودمون بالضروره، میابیم که ما وقتی میگیم واجب موجود است، خدا موجود است، یقینا یه معرفتی به خدا پیدا کرده ایم. پس بنابراین نظریه اشتراک لفظی وجود یا منجر میشه به خلف، یعنی میرسه به اشتراک معنوی، خودشو مخالفت میکنه، به این میگن خلف، یا منجر میشود به انکار وجود خدا، یا منجر میشود به انکار معرفت خدا، و این هر سه ناسواب است. در خلف نقیز اجتماع نقیزینه، در انکار معرفت خدا هم یقینا باطله و کفر و الهاده، در انکار تعطیل خدا هم مخالفت با وجدانه، تعطیل معرفت خدا هم مخالفت با وجدانه است. پس هر سه شقی که جناب علامه فرمود منتهی به محذور شد، نتیجه این میشه پس قول به اشتراک لفظی باطل است، چون قول به اشتراک لفظی خالی از یکی از این سه تا شق نیست، هر سه تاش هم باطله، پس قول به اشتراک لفظی هم باطل است. خب این تمام کلام در فصل دوم. اما فصل سوم، فی ان الوجود زائد عن ماهیت عارض لها، در اینجا ما بحث دیگری رو باز میکنیم که بحث فوق العاده مهم نیست. من یک مقدمه رو برای ورود به این بحث عرض کنم و انشالله تفصیل ورود به این بحث رو میگذاریم برای جلسه بعد. در این بحث ما میخواییم بگیم آقا معنای وجود یه معنایی است اضافه بر معنای ماهیت. معنای وجود معنایی نیست که تو خود معنای ماهیت اخذ شده باشه، بلکه معنایی است اضافه بر معنای ماهیت. ما هر واقعیتی رو در عالم هستی وقتی لحاظش میکنیم دو تا معنا ازش درک میکنیم. یک معنا چیستی اون واقعیت رو داره بیان میکنه، بهش میگیم ماهیت. یک معنا اصل وجود و هستی اون واقعیت رو بیان میکنه، بهش میگیم وجود. خب حالا ما این دو تا معنا رو داریم، بحثمون در اینجاست که این دو تا معنا غیر یکدیگر هستند، لذا وقتی یکی بر دیگری حمل می شود یک معنای زائدی بر اون دیگری بار میشه. توجه دارین؟ چون چرا یه معنای زائدی بر اون دیگری بار میشه؟ یعنی یه معنایی بر اون دیگری بار میشه که تو خودش نداشت، لذا معنای وجود میشه زائد بر معنای ماهیت، معنای ماهیت هم میشه زائد بر معنای وجود، چون این دوتا معنا غیر هم هستن. چون غیر هم هستن هیچ کدوم جزء همدیگه هم نیستن. ماهیت تو خودش معنای وجود رو نداره، وجود هم تو خودش معنای ماهیت رو نداره، لذا این دوتا زائد بر هم هستن. وقتی بر هم حمل میشن یه معنای اضافه ای رو به موضوع خودشون اضافه میکنن، لذا میگیم وجود زائد بر ماهیت. به عکسش هم درسته، ماهیت هم زائده بر وجوده. یعنی وقتی شما میگی ماهیت انسان موجود است، معنای وجود رو داری حمل میکنی بر ماهیت انسان، یه معنای زائد و اضافه‌ای رو به معنای انسان داری اضافه می‌کنی که تو خود معنای انسان نبود. وقتی به عکسش می‌کنی میگی هذا الموجود ماهیت الانسان، این چیزی که الان موجود هست ماهیت انسان است. اینجا شما داری ماهیت الانسان رو بار می‌کنی بر این وجود، اینجا شما داری یه معنایی رو بر این وجود بار میکنی که تو خود معنای وجودش این معنا نبود. انسان بودن یه معنای اضافه‌ایه. پس هم ماهیت زائد بر وجود است و هم وجود زائد بر ماهیت است. چرا؟ چون این دوتا معنا غیر هم هستن. حالا این غیریت چجور غیریتیه در خارج؟ یعنی این دوتا در خارج دوتا مصداق جدا از هم دارن، مثل مصداق نخود و لوبیا تو آش، یا اینکه این دوتا در خارج به یک تحقق و یک عینیت محققن، فقط در معنا با هم مغایرت دارن ولی در مصداق عینیت و وحدت دارن. این بحثیست که انشاءالله ما در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.